با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون، با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامچات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم مثل هفته های گذشته دو موضوع اصلی است که در فضای سیاسی ایرانیان مطرح هستش. اولین جنگ غزه هست و دوم سقوط بالگرد رئیسی و کشته شدن اون و پس لرزه های اون حادثه. در مورد جنگ غزه، با توجه به جنایاتی که ارتش اسرائیل داره انجام میده، بخصوص با حمله که چند روز پیش به اردوگاه پناهندگان در رفح کرده، 45 نفر از اونها رو کشت، ابعاد جنایاتی که در اونجا داره صورت میگیره به شکل بسیار گسترده‌ای داره بالا میگیره و این اعتراض بسیار وسیع را در جهان برانگیخته. یعنی به یک اعتبار اسرائیل خب در زمینه نظامی جنایات زیادی کرده، نزدیک 35,000 نفر رو در اونجا کشته و مدام داره این راه را ادامه میده. نابودی زیر ساخت ها را به طور کامل انجام داده، ساختمان ها ویران کرده و یک از اون ماشین جنگیش با کمک آمریکا صدماتی که زده به اونجا بسیار سنگین هست و ممکنه سالها طول بکشه تا اونا را بشه بازسازی کرد بعد از اینکه جنگ تموم بشه. تمام تلاش ها هم برای آتش بس، حتی با پذیرش حماس، با عدم پذیرش اسرائیل به جایی نرسیده و به نظر میرسه که این مذاکرات در بنبست هست. اسرائیل هست داره که با تمدید این زمان و کش دادن این موضوع هدفهای خودش که تصور میکرد میتونه حماس رو نابود کنه به انجام برسونه، ولی دیدیم که آخرین صحبتی که دارم میکنم فرماندهان ارتش این هستش که ما با 7 ماه جنگ دیگه یا 7 ماه نیاز داریم تا پیش بریم. چرا؟ برای اینکه ارتش اسرائیل خوب ارتشیست که آموزش دیده برای جنگ های سریع، مثل جنگ 6 روزه، مثل جنگ سه کشور عربی رو ارتشاشون در هم کوبید، یا حتی جنگ با یوم کیپور که چند روز بیشتر طول نکشید. طولانی‌ترین جنگ جنگی بود که با حزب الله کرد که 33 روز بود و الان این جنگ 8 ماه داره طول میکشه و میگن 7 ماه دیگه هم تداوم خواهد داد. این در مجموع نشون دهنده که اسرائیل در این زمینه ناتوانه، یعنی در جنگ های چریکی به شدت ناتوانه و نمیتونه اونطور که دلش میخواد هدفاشو پیش ببره و حملاتی که به خصوص الان حماس توی مرکز غزه یا دسته خان یونس و شهر غزه انجام بده نشون میده که علیرغم این اشغالی که اونجا صورت گرفته، باز هم ارتش اسرائیل نمیتونه تسلط کامل خودشون رو بر اونجا حفظ بکنه. این موضوعی است که به نظرم خیلی مهم هستش. از نظر نظامی که بگذاریم، در زمینه سیاسی خب اسرائیل واقعیت اینه که حتی به قول یکی از خبرنگاران مترقی هارتس گفته که اسرائیل الان کشور منفور به منزوی است. واقعیتش این هستش که اسرائیل اون چیزی را که در وجهه عراق داشت در قدیم سعی میکرد خودش رو به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه مطرح کنه، الان این جنایاتی که انجام داده خودش را در حد ارتش نازی ها تحویل داده و همه متوجه هستن که این یک ارتشی اشغالگر متکی برای یک آپارتاید و این آپارتاید متکی برای یک بنیادگرایی یهودی برای نسل‌کشی کامل در غزه و اشغال زمین هاشون، کاری را که از سال 1948 تا حالا دارن انجام میدن و گام به گام دارن زمین های فلسطینی رو میگیرن و تلاش دارن میکنن که مردم فلسطین رو نابود کنن، از حق خودشون محروم کنن. ولی این با واکنش خیلی گسترده در جهان روبرو شده. ما شاهد اعتراضات بسیار بسی در کشورهای مختلف هستیم، بخصوص یک جنبش دانشجوی نیرومندی شکل گرفته که این جنبش دانشجوی الان تو آمریکا بسیار قدرتمند شده، در اروپا به شکل وسیع در حال رشد. ما شاهد درگیری های بودیم که پلیس در آلمان، در سوئد، در فرانسه داره با دانشجویان. به جالبه در آلمانی که قوانین بسیار سخت و سفت و سختی داره در برای اعتراض علیه اسرائیل و هر اعتراضی را به نام یهود ستیزی در هم بیشکنه، بسیاری از استادهای دانشگاه دارن با دانشجو همسو میشن به توییت هایی را مطرح کنن که خیلی سر صدا کرده و نشون میده که این جنبش جنبش بسیار قدرتمندی است و داره شکل میگیره. این موج حمایتی از مردم فلسطین که در بین دانشجویان هست، در بین مردم هست، در بین نامداران ورزش هست که گرادیولا در یکی از اون مراسم که داشت دست میداد، وقتی دست نداد به نماینده اسرائیل خیلی سر صدا کرد، یا لباسی که چرخیه که دخترش پوشیده بود خیلی سر صدا کرد، یا بسیاری از این هنرپیشه‌های بسیار معروف که با لباس‌هایی که با پرچم اسرائیل بود روی فرش قرمز کن ظاهر شدن، اینا همه نشون دهنده همبستگی بسیار وسیع است. در بین ایرانی ها خب ما بعد از مدت ها به تدریج شاهد هستیم که نامداران هنر ایران دارن اون مرزبندی خودشون، اون فضایی که وجود داشت که به شکلی موزیگیری کنن که در کنار جمهوری اسلامی قرار نگیرن، دارن با موزه درستی میرسن به درست موزه خیلی سرراستری و یک طرحی که همه نگاه ها به سوی رفح تنظیم شده، خب خیلی استقبال خیلی وسیع در هنرمندان و کاربران ایرانی مطرح کرد که این با واکنش بسیار تندی از سوی سلطنت طالبان و طرفدارای اسرائیل روبرو شد. واقعیتش اینه که در تمام 8 ماه سلطنت طالبان و رژیم چینجی هایی که وابسته به اسرائیل هستن یا پروژه بگیر های اسرائیل هستن یا ارتباطات با اسرائیل دارن، تو این رابطه تلاش کردن که حمایت از فلسطین را، اصلا مسئله فلسطین رو به مسئله حماس و مسئله حماس رو با جمهوری اسلامی گره بزنن و کلن همه مردم فلسطین رو در اردوی جمهوری اسلامی قرار بدن و خودشون چون دشمن جمهوری اسلامی بودن به شکل دشمن مردم فلسطین هم بودن و در کنار ارتش اسرائیل و جنایت نتانیاهو قرار گرفتن. ولی حالا به تدریج وزن نیروهای مترقی در بین هنرمندان و ورزشکاران و کاربران ایران داره شکل میگیره و این استدلال داره بیشتر مطرح میشه که قرار نیست که ما بین اسرائیل و جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنیم. هر دو تا دولت دولت‌هایی هستن که متکی به آپارتاید هستن، متکی به بنیادگرایی مذهبی هستن، یکی بنیادگرایی شیعی، یکی بنیادگرایی یهودی، و هر دوشون سیستم‌های به شدت تبعیض‌آمیز دارن و پایکندیش و عقبگرا هستن. بنابراین دفاع ما از مردم فلسطین، دفاع از آرمان فلسطین، دفاع از انسانیت، دفاع از اومانیزم و دفاع از ارزش‌های انسانی ربطی به این دو کشور نداره و باید در مقابل هر جفتشون وایستاد و علیهشون موضع‌گیری کرد. به نظرم این موضعیست که این موضع‌گیری که مثلا هنرمندان ایرانی دارن میکنن یا خیلی از ایرانی‌ها و سازمان‌های ایرانی دارن میکنن که اوایل تردید داشتن، باعث خشم سلطنت طالبان و خشم رژیم چنجی ها و وابستگان به اسرائیل شده و اینا دارن متوجه میشن که حتی در ایرانی که تلاش میکردن که نشون بدن که مثلا جمهوری اسلامی در کنار فلسطین هستن، مردم علیه جمهوری اسلامی هستن، پس در کنار اسرائیل هستن، این معادله به هم خورده و مردم دارن متوجه میشن که قاعدتاً وقتی میخوان را محکوم کنن باز هر دو طرف را محکوم کنن، چون واقعی این هستش که اگر حماس هم در فلسطین و غزه به قدرت برسه سرنوشتی خواهد داشت مثل جمهوری اسلامی و مردم ایران 40 سال حاکمیت فاشیسم دینی را تجربه کردن و این درس بسیار گرانبهایی برای تمام نیروهای مترقی منطقه است که هوشیار باشن که نیروهای واپسگرا، نیروهای بنیادگرا و نیروهایی که متعلق به گذشته هستن و مرتجع هستن نمیتونن یک آلترناتیو مترقی دموکراتیک و آزاد و متکی بر آزادی های بی حصر و استثنا را گسترش بدن. به این لحاظ بخصوص ایرانیان که تجربه 40 سال حاکمیت فاشیسم دینی رو دارن نقش بسیار بالایی میتونن بازی کنن در آگاه کردن مردم و در حتی اون بخش از چپهای اروپایی که تصور میکنن که در دفاع از ملت فلسطین گاه حتی مجبور هستن که در کنار حماس قرار بگیرن. هیچ ضرورتی وجود نداره که در کنار حماس قرار بگیرن و بایستی به شدت با قدرت توضیح بدن که مردم فلسطین به آزادی نیاز دارن، به دموکراسی نیاز دارن و به همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار مردم یهود احتیاج دارن و نه به نفرت افکنی دینی که بنیادگرایان اسلامی علیه بنیادگرایان یهودی به کار برن یا بنیادگرایان یهودی علیه بنیادگرایان اسلامی. و این چیزی نیست که ما مجبور باشیم که در درون این معادله قرار بگیریم. این وضعیتی است که در مورد مسئله غزه فلسطین و فضایی که در اونجا وجود داره. در خود ایران که وقتی برمیگردیم، یعنی اینجا ما با دو تا حکومت سر کار داریم، یک حکومت آپارتاید و بنیادگرای یهودی در اسرائیل به جنایت میکنه، یک حکومت آپارتاید بنیادگرای اسلامی که در ایران است. دو هفته گذشته با سقوط بالگرد رئیسی، خب فضای جامعه ایران به شدت عوض شد. حالا اینکه دلایل این چی بوده، چرا حادثه اتفاق افتاده، اونها موضوعاتی است که هنوز روشن نیست و مسئله مهمی نیست، ولی تأثیراتی که اون داشته توی جامعه و تأثیراتی که در عرصه سیاست داشته به شدت بالاست و بایستی به این قضیه با دقت بسیار بالای حرکت مطرح کرد. خب اولین نکته ای که مطرح است این هستش که اون برانگیختگی مردم علیه حاکمیت اینجا هم خودش را به شکل نشون داد. حاکمیت تلاش کرد با 5 روز اعلام عزای ملی سعی کنه بگه که آره مردم خیلی شرکت کردن، حمایت کردن، ولی واقعیت نیستش که شرکت مردم بسیار محدود بود. در روزهای اول که اصلا کسی نبود و بعد بسیج کردن سراسر ایران با اتوبوس ها و پول دادن ها و نیروهای رو آوردن و عکس هایی هم که گرفتن عکس هایی بود که فرض کنید فاصله های کوتاهی را با عکس طوری می گرفتن که مثلا خیلی طولانی به نظر برسه، ولی تمام اینها مثلا از طریق آدم های خودشون در توییتر مطرح کردن که مثلا فلان جمعیت اونجا 140 هزار، در حالی که اینا اومدن اون 140 هزار تا رو الان تقریبا میگن که 1 میلیون نفر یا در کل ایران 11 میلیون نفر در مراسم شرکت کردن، که خب اینا حرف های خیلی پرت و پلایی است که دارن میزنن. آمارهایی که دارن میدن آمارهای دروغین است. تو همونطور که تو زمینه اقتصاد آمار دروغ میدن، تو این زمینه هم آمار دروغ میدن، ولی اون آمارهای واقعی که وجود داره اگه بهش نگاه کنیم موقع متوجه میشیم تو جامعه چه خبره. خب رژیم خیلی تلاش کرد که هر نوع واکنشی حساب مرگ رئیسی را که واکنش منفی بود و با سرکوب حل کنه، یعنی پلیس فتا اعلام کرد که همه را رصد میکنیم، دستگیر میکنیم، خیلی هم دستگیر کردن و تذکر دادن، ولی یک آماری را رئیس اتحادیه صنف قنادان آقای علی بهرمند که هر هفته روزهای شنبه آمار فروش شیرینی ها در ایران مطرح میکنه اعلام داد که این آمار با اعتراض سایت صدا و سیما قرار گرفت، شبکه 1 که نوشته بود که یک گزارش بی موقع. تو گزارش بی موقع خب واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که این آقای بهرمند در رئیس صنف قنادان توضیح داده بود که در هفته گذشته، یعنی از هفته آخر شهر اردیبهشت تا 5 خرداد که همین دوره بود که 5 روز عزاداری که حاکمیت اعلام کرده بود، فروش شیرینی در تهران و شهرستان ها 58% افزایش پیدا کرده بود. گفته بود این تو 6 سال گذشته بی سابقه است. حتی در روزهای عید هم گفته بود ما اینقدر فروش بالای شیرینی نداشتیم. خب اون تجزیه و تحلیل نکرده بود، خبر داده بود، ولی خبرش مشخصه که این حجم از خرید شیرینی تو مردم و پخش شیرینی تو مردم واکنشی بود به مرگ رئیسی. و جالب هستش که خود این علی بهرمند رو به خاطر این گزارشی که داده دستگیر کردن، که اون گفته بود من گزارش هفتگی دادم، آمارایی که دستم بود گفتم، من اصلا ارزیابی ندارم و نمیدونم چرا اینطوری شده، یعنی حادثه اقتصادی رو نداده، تو تغییر اقتصادی تو زندگی مردم صورت نگرفته، به این برای ما تعجب برانگیز بود و این تعجبش هم مطرح کرده بود که علت اقتصادی پشت این قضیه نبود. در هر صورت کاری کردن که 2 روز بعد از این گزارش رئیس خود صنف قنادان اطلاعیه صادر کرد و گفتش که کلن آقای برمن حتی این هفته گزارش نداده، تکذیب کرد کل گزارش. بعد از اینکه این گندش در اومد و متوجه شدن که چه واکنشی مردم نشون داده، به این چه تأثیر داره و چه عواقبی داره توی فضای روانی جامعه، خود این قضیه به نظرم یک نشون دهنده فضای جامعه است، یعنی فضایی که جامعه از مرگ یک جلاد چه واکنشی به مرگ یک جلاد داشته و این فروش بالای 60%، افزایش 60% فروش شیرینی در تهران و شهرستان بعد از 6 سال نشون دهنده این واکنش، یعنی حاکمیت علیرغم فشار سنگینی که میاره، علیرغم طرحهای مختلف، علیرغم جمع‌آوری نیرو، علیرغم استفاده وسیع از هموطنان افغانی که پناهنده هستن تو ایران برای این مراسم ها، نشون داد که مردم در کجا وایستن و چه برخورد میکنن. خب خود این یک نوع وحشتی رو در حاکمیت ایجاد خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه حاکمیت یک مرتبه میبینه که مخالفت عمومی با رژیم تا چه حد و تاکتیک هایی که مردم به کار میبرن چه تاکتیک های عجیب غریبی هست. و اینا بعد از اون شکستی که توی انتخابات، یعنی تحریم انتخاباتی که روبرو شدن توی اسفند 1402 به اردیبهشت 1403، حالا مجبورن که در 8 تیر ماه هم انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنن، که خود این نشون دهنده اینه که به از این که مردم دوباره تحریم خیلی گسترده بکنن به شدت نگرانن. و این بحث در درون نیروهای مختلف درون حاکمیت، چه اونایی که اپوزیسیون هستن چه اونایی که پوزیسیون هستن، به شدت هست که آیا راهی میشه پیدا کرد که هم اون سیاست خالص سازی رو که تا حالا پیش بردن به پیش ببرن و تسلط خودشون رو حفظ بکنن، و هم اینکه بتونن اون با یک تحریم گسترده و دندان شکن روبرو نشن. این اون چیزی هستش که باید بهش توجه کرد. واقعیت هم این هستش که حاکمیت بعد از اینکه حالا از انتخابات ریاست جمهوری بگذاریم، بعد از اینکه رئیسی کشته شد یا مرد یا هر طور که حادثه براش پیش اومد، دیدیم که واکنش خانواده علم‌الهدا به شدت سرد بود و اونا مشکوکن به این قضیه که کی اینا کشته. هم مادرش این مسئله رو مطرح کرده، هم بیانیه‌ای که دادن در مورد این که چون شایع شده بود که جمیلی علم‌الهدا میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، که مطرح کردن که خاندان علم‌الهدا از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد. و در مراسمی هم که خامنه‌ای برگزار کرد، در هیچ کدوم از مراسم اینا شرکت نکردن خود این خاندان. حالا اینا سر زدن به خونشون ولی اینا جایی نرفتن، که خود این نشون میده که خاندان علم‌الهدا به شدت نسبت به این حادثه مشکوکن و برخورد میکنن. حالا جدا از اینکه اینا مشکوکن یا هر چه هستن، واقعیت این هستش که با حذف رئیسی، وزن و نفوذ خاندان علم‌الهدا و خاندان نیلی، اون مقداد و میثم ملی که نقش اصلی در تعیین آدم ها داشتن و در وزارت خونه ها رو تعیین میکردن، به قول معروف پست ها رو بزد و بخشش میکردن، نقششون به شدت پایین اومده و خودشون متوجه این تغییر شدن. و مجلس خبرگان با اینکه احمد خاتمی، احمد جنتی و رئیسی هست شدن، بیشتر در دست اصولگرایان و نه اصولگرایان و نه اون بخش از اصولگرایانی که بیشتر متکی به خود خط رهبر هستن قرار گرفت. ما در مورد مجلس همین وضعیت رو دیدیم. چند روز گذشته انتخابات مجلس برگزار شد. خب این جنرالات نزدیک به پایداری در 2 ماه گذشته خیلی تلاش کردن که مطرح کنن که ما بایستی تغییرات جدی در مجلس ایجاد کنیم، بایستی رئیس هیئت رئیس ها رو عوض کنیم، بایستی قالیباف رو برکنار کنیم به عنوان کسی که پرونده های مختلف مالی داره به جز اشرافیت هست و خط نمیدونم حزب اللهی رو پیش نیم بره، اون حالت هایی که خودشون دوزی های خیلی کلان میکنن، مثل چای دیفش که 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رو بالا کشیدن، حالا به دیگران اتهام میزنن که این اشرافیت خودشون هم که به اصطلاح حزب اللهی هستن و خاکی و زمینی هستن، میبرده تو چای دفش 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رو پول میگیرن و حیف و میل میکنن تو این رابطه. اینا خب تبلیغات خیلی گسترده ای کردن که این دفعه قالیباف رو کنار میذاریم. ولی جالبه که اینا در انتخاباتی که انجام شد، نماینده این طیف پایدارچی ها که نبویان بود در 65 رای برد، قالیباف دوباره با 98 رای ریاست مجلس به عهده گرفت و فضا رو بالکل عوض کرد. یعنی تمام اون تاثیراتی که داشتن بر هم پاشید و حتی متکی که نماینده اخص مساق بود و رعایفی پور هم تو این چند ماه با توییتاش خودش رو به عنوان یه رهبر جوان جدید مطرح میکرد و به خط جدید داره پیش میبره، عملا با 5 رای که یک رای مال خودش بود و 4 رای دیگه ای که بهش داده بودن نماینده اونها شد و تو هیئت رئیسه جایی نگرفت، حتی جز معاونین نواب هم انتخاب نشد. بنابراین مجلس هم یک دربست دوباره در اختیار جریان اصولگرایان نزد به خامنه قرار گرفت و واقعیت این است که حداد عادل و قالیباف خود جز نزدیکان بسیار نزدیک خامنه هستند. این یکی پسرخاله مشتبه است و اون یکی هم که پسرخاله مشتبه دیگه پسران به حداد عادل هم که پدرزن مشتبه خامنه ای است. بنابراین ما میبینیم که مجلس خبرگان و مجلس جمهوری اسلامی در مجموع خط رهبریشون دست این جناح قرار گرفته، ولی این مجلس خب در روزی که میخواستن بررسی کنن تاییدیه بدن بر خونه نمایندگان درگیری های درش صورت گرفت که خود این درگیری ها نشون میده که طیف جدید نمایندگانی کنن در چه سطحی هستن و چگونه هستن و خود این باعث شده که از همین ابتدا این مجلس ویژگی های یک مجلس در بداغون رو از خودش نشون میده. حالا در کنار این مسئله مجلس که حالا به شکلی حل کرد در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را، برای انتخابات ریاست جمهوری هم صفبندی ها بسیار گسترده است. خود طیف بایداری ها هستن که اونا برای خودشون دارن تدارک میبینن، دو تا نماینده اصلی دارن درشون مطرح میشه، یک نماینده جدیدی است که بیشتر نماینده طیف جوانان و تندروها و ایدئولوژیک های تیپ های ایدئولوژیک و پایداری هستن، و فتا که رئیس شرکت های بزرگ و هولدینگ فرمان ده ماده امام هست، اون هم نماینده اصلی جناح ثروتمند چیز هستش، ثروتمند پایدارچی ها هست که صادق محصولی پشت اون قضیه قرار داره، که حالا اینا هنوز از دهم خرداد ثبت نام شروع میشه تا 15 و مشخص میشه چه کسایی ثبت نام خواهند کرد، بعد تایید مجلس خبرگان تایید شورای نگهبان نشون خواهد داد که چه کسانی هستند. و طیف اصول نو اصول گرایان معلوم نیست که کیا رو میخوان مطرح کنن، چون بعید به نظر میرسه که قالیباف که ریاست مجلس در عهده گرفته با توجه به این مجلسی که مجلسی است که پایداری ها توش وزن دارن تو اینا میتونه مسئله ساز بشه، خود این مشخص نیست که چه کسانی رو میخوان جلو بندازن، بحث یه مخبر مثلا کاندیدا بشه هستش. در بین طیف های اعتدالیون صحبت از لاریجانی هست، آذری جهرمی هست و تیپ‌های دیگه‌ای که میتونن نماینده این طیف رو داشته باشن که هنوز مشخص نیست. در بین اصلاح طلبان بحث بسیار داغ هست که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد. خب گرایشی که نزدیک به موسوی هستن خواهانی هستن که تحریم بشه انتخابات و فشار بیارن که برن به سمت رفراندوم و اون خطی را که تو بیانیش موسوی مطرح کرده بود و بیشتر دنبال میکنن. ولی شنیده شده که محمد خاتمی از سید محمد صدر خواسته که خودش کاندید بکنه و بعضی از این اصلاح طلبانی مثل جهانگیری و صدر خودشون رو احتمالاً کاندیدا خواهند کرد. حالا اینکه شورای نگهبان اونا رو بپذیره یا نپذیره یا تیپی مثل علی لاریجانی که به میان روها تعلق داره و اینا پذیرفته بشن نه، بحث های دیگه است. ولی خود اینکه سید محمد صدر رو پیشنهاد کردن به عنوان نوه یا که از پسر برادر امام موسی صدر خودش مسئله مهمی هست تو این رابطه، به نظر میرسه که اصلاح طلبان دارن تست میکنن که اگر از صدر شورای نگهبان بگذره وارد یک بحث جدید بشن در مورد انتخابات. چرا؟ برای اینکه اینجا مسئله این هستش که فضای جامعه به شکلی هست که خود اصلاح طلبان هم در مجموع نگران هستن که اگر این تحریم از طرف مردم به شدت گسترش پیدا کنه، بخصوص در پایین جامعه که مرتب شاهد حرکت‌های اعتراضی هستیم، میتونه فضا به سمت یک روند انقلابی پیش بره و این چیزی است که به شدت این جریانات اپوزیسیون درونی حاکمیت باش نگران هستن. این اون وضعیتی است که میشه دید. خب بر متن این وضعیتی که وجود داره، حاکمیت یعنی حاکمیت از یک طرف درگیر است با بحران درونی خودش که میخواد با این جناح‌های درونی سر مسئله انتخابات درگیر خواهد شد، با اپوزیسیون درونی خودش درگیر خواهد شد، با مردم، و از اون برم که نظر اقتصادی ورشکسته است، در سیاست خارجی داره تلاش میکنه که فضا را به شکلی تغییر بده. یعنی صحبت از این است که مذاکرات در مسقط با آمریکا داره انجام میشه، حتی آمریکا فشار داره میاره به اروپا که در مسئله سازمان انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر نشه به فضا رو سخت‌تر نکنه. از اون طرف تلاش هایی داره صورت میگیره از طرف جمهوری اسلامی که با کشورهای عربی رابطه گرمتری داشته باشن، به سیگنال هایی که از طرف عربستان و شیخ نشین های جنوبی خلیج فارس داره میاد نشون دهنده اینه که اونها هم احساس میکنن تغییراتی احتمال داره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار بگیره، به سیاست خارجی جمهوری اسلامی از اون حالت ماجراجویی نظامی به منطقه دست برداره، کمتر بشه و بیاد به سمت یک نوع اعتدال. چرا؟ به اینکه جمهوری اسلامی متوجه هستش که نمیتونه هم در جبهه خارجی تشنج آفرینی بکنه هم در جبهه داخلی با مردم بجنگه. بنابراین رژیم تلاش داره میکنه که یک طرف فشار خارجی رو کم بکنه، در درون نیروهای خودش در اینکه چگونه میتونه با اپوزیسیون درونی خودش درگیر بشه، خب یک بحثی است که بایستی دید که در مورد انتخابات چه موضعی خواهد گرفت، آیا راه را باز میذاره برای اینکه اونها هم وارد بشن یا باز نمیذاره، میخواد امامه رو بچرخونه یا نمیخواد بچرخونه، تغییر رژیم میخواد بده نمیخواد بده. که این بعد از اینکه شورای نگهبان نتایج شد گفت که شورای نگهبان هم خب تمام دستوراتش از بیت میگیره، به اونا بهشون دستور بدن کی رو رد بکن کی رو رد نکن بکن. اینجا این موضوعی است که به نظرم خیلی مهمه، ولی با اینکه چنین فضایی هست و رژیم هم درگیر هست با اینکه سیاست خارجی خودش تنظیم بکنه، هم درگیر هست با اپوزیسیون درونی خودش و هم درگیر هست با مردم که در مورد انتخابات، ولی اون سیاست اصلیش که سیاست سرکوب خشن هست تا با شدت داره ادامه میده و فکر میکنه که با این میتونه از طریق این مردم رو مرعوب کنه. خب واقعیت اینه که تا حالا مردم نشون دادن که اصلا فضایی که دستشون این فضای دیگه ای هست، ما بر متن یک انقلاب هستیم. نمونه های سرکوب رژیم رو نگاه کنیم ببینیم موج اعدام ها به شدت گسترش پیدا کرده که در گزارش سازمان ملل عفو بین الملل به شدت مطرح است که ایران بالاترین رقم با 854 اعدام در سال گذشته بالاترین رقم اعدام در جهان جمهوری اسلامی به خودش اختصاص داده که بخش زیادشون از قربانیان آسیب های اجتماعی هستند. در زمینه دستگیری های بسیار گسترده همچنان ادامه داره. محکومیت 10 تا از فعالان زنان در ایران به 60 سال زندان یکی از نمونه های سرکوبه. تخریب برنجزارهای مردم کشاورزان باهایی در مازندران یکی از نمونه های دیگه سرکوب هست که داره ابعادش میگیره. یعنی ما هر جایی نگاه میکنیم موجی از فضای سرکوب هست. این سرکوب حتی در مورد گشت ارشاد هم یک نمونه خیلی جالبی بود. یک فایل صوتی مطرح شده که یک از فرماندهان سابق سپاه که خودش برادر یک شهید است و خودش مدرس امور ایدئولوژیک در سپاه بوده، میگه من رفتم در اون نوارش، نوار بسیار مفصلی هست، 10 دقیقه در 12 دقیقه است نوارش که پخش شده، گزارش میده، میگه من رفتم اونجا به فرمانده نیروی انتظامی که نیروهای گشت ارشاد پارک ایستگاه پارک شهر بودم، خیلی محترمانه بهش گفتم، خودم معرفی کردم که من مثلا افسر بازنشسته سرهنگ بازنشسته سپاه هستم، کارم این بوده برادر شهیدم. گفت تذکر داده که این کاری که شما میکنید تاثیراتش این است. میگه که اونجا بهش توهین آمیز برخورد کردم، بعد این وقتی جواب داده که چرا توهین میکنید، بردم میگه اینقدر منو زدن که اصلا باورم نمیشد که با این خشونت میزنن و حتی تهدید به تجاوز جنسی منو در اونجا کردن که من اصلا وحشت کردم که اینا کی هستن. و جالبه که این وقتی که یک فرمانده نیروی انتظامی که مسئول گشت ارشاد هم هست با فرمانده سابق سپاه این برخورد میکنه، نشون میده که با مردم چه برخوردهایی میکنن، به در بازداشتگاه هاشون چه میگذره بر سر مردم. به نظرم اون چیزی که مطرح میشه، یعنی خود این نوار و خود این مصاحبه نشون میده که سقوط این حاکمیت تا کجا سقوط اخلاقی کردن و تا چه حد از مردم وحشت دارن و تلاش میکنن که با حداکثر شدت، چه در زمینه اعدام ها، چه در زمینه دستگیری ها، چه در زمینه برخورد با مسئله حجاب و چه در عرصه های دیگه، نشون بدن که چگونه هستن، این خشونتشون تا چه حده. و جالبه که تو همین متن فضایی هم که هست درگیری های درونی که در بین خودشون دارن، افشاگری هایی که دارن میکنن علیه هم دیگه که بیشتر افشاگری هاشون افشاگری های اخلاقی هست، مثل افشاگری هایی که علیه آمنه سادات ذبیح‌پور کردن، کسی که خب خبرنگار بازجو خبرنگار هست و پرونده های بسیاری علیه فرزندان این مملکت به خصوص مثلا برای سپید قولیان و دیگران انجام داده بود. خودش حالا اون کسافت کاری هاش در هتل های در لندن و در نیویورک رو شده و نمونه هاش مطرح کردن، نشون میده که این حاکمیت یک حاکمیتی است به شدت فاسد، به شدت بر در هم شکسته، که تنها با یک خشونت عریان و بیرحمانه داره عمل میکنه، فکر میکنه با این خشونت میتونه جلو مردم بگیره، ولی واقعیت نیستش که جامعه متشکلتر مقاومتر از گذشته است. حتی توی گزارشی که پیمایش منطقهش صورت گرفته و تحت عنوان موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، در اونجا خب خیلی سرراست آمارهایی که دادن نشون میدن که مردم به شدت بی اعتمادن به صدا و سیما، بی اعتمادن به سپاه و بی ویژه نیروی انتظامی، هرچند در مورد ارتش نظر دیگه دارن، به شدت بی اعتمادن به مجلس و ارگانهای حکومتی، به مجموعه این حاکمیت، به این مرجعیت حکومتی ها به نهادهای حکومتی در هم شکسته. حتی مرجعیتی که مثلا تو 57 بیشتر مرجعیت سیاسی اخلاقی که مردم داشتن به روحانیت اعتماد داشتن در هم ریخته، و حالا این مرجعیت رفته به سمت پزشکان، استادان و معلمان، که خود این یک دستاورد بسیار بزرگ است. یعنی ما شاهد یک تغییر روانشناسی هستیم در جامعه به سمت یک جامعه سکولار آزاد و دموکراتیک، و این خودش یک موجی است که میتونه کل منطقه خاورمیانه رو به خودش بگیره، و به نظر میرسه که این موج تغییر در روانشناسی مردم در ایران، علاوه بر این سرکوب بسیار خشن نشون دهنده مقاومت بسیار پایدار و قدرتمندی است که جامعه ما داره انجام میده، مقاومتی که میتونه با در کنار سازماندهی که داره صورت میگیره و گسترش این سازماندهی، ارگانهای قدرت توده‌ای را به تدریج شکل بده و امکانات جامعه را برای اینکه بتونه این حاکمیت پوسیده فاسد و به شدت سرکوبگر در هم بشکنه، زمینه را برایش فراهم کنه. به امید روزهای بهتر، پیروز باشید.